بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك. اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و ناصریه. اللهم ارنا طلعة الرشیده و القرة الحمیده. بسم الله الرحمن الرحیم. ایام ایام سرور و عنایات حضرات اولیای الهی است، به خصوص صاحب العصر و زمان، سرور همه عالم و قطب عالم امکان، مهدی منتظر. و طبیعی است که اوقات شریفی که در محضر سروران عزیز و صحبت‌های گوناگونی که می‌شود، می‌باید با توسل و اضطرار و تمسک به ساحت مقدس قطب عالم امکان باشد. بنده امشب با توجه به زمانی که در اختیارم هست، در ابتدا بنابر ضرورتی که در جامعه ما احساس می شود، در حدود چند ده دقیقه یا کمتر و بیشتر یک مسئله شرعی رو عرض بکنم، بنابر وجوب و ضرورتی که هر مسلمانی می باید احکام مبتلا به خودش را بداند. ولی با این روی کرد که برخی از احکام در رساله های عملیه حضرات آیات عظام موجود است و امکان دسترسی به اونها هست، و برخی احکام در رساله های عملیه نیست و در نتیجه ضروری است که با فحص و تجسس و زحمت از استفتاءات و سایر منابع استخراج بشه، لذا بنده اصرار دارم که اون گونه مسائل گفته بشه که جامعه ما هم به اون گونه مسائل بیشتر احتیاج است. با اون عبارت هست از احکام فقهی اخلاقی به اصطلاح بنده، البته یعنی احکامی که دائر مدار وجوب و حرمت است و مثل نماز و روزه و سایر واجبات واجب است امت اسلام بداند و در این حال بسیار مبتلا به است، ولذا می باید حتما این احکام رو ما بدانیم. ولی متاسفانه در رساله های عملیه این مسائل تحت عنوان احکام دینی مطرح نمی شود، بلکه می باید رد پای اونها رو در کتاب های اخلاقی مشاهده کرد، و چون در کتاب های اخلاقی عموما مطالب مستحب گفته می شود، افراد احساس می کنند دانستن این مسائل مستحب است، در حالی که از اوجب واجبات است. مرحوم امام امت رضوان الله تعالی علیه در رساله استفتاءاتشون دارن که اولین مسئله فقهی اخلاقی که به دنبال ایشون حضرت آیت الله مظاهری اصفهان و رهبر معظم انقلاب آیت الله سیستانی آقای مکارم، همینطور در استفتاءاتشون این مسئله که عرض میکنم به عنوان مسئلتون دارن، اولین مسئله این است که تقوا و داشتن تقوا از اوجب واجبات. اگر خداوند در باب نماز فقط یک بار یا چند بار در آیات پراکنده امر وجوبی به نماز کرد و ما معتقدیم که نماز سرلوحه احکام دین و واجبات است، در باب تقوا آیات متعدد در یک آیه یک بار و دو بار یا در صیغه وجوب خداوند صریحاً امر به تقوا فرمود. نمونهش آیه شریفه 19 اگر اشتباه نکنم یا 20 سوره مبارکه حشر است: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و مجددا میفرماید و اتقوا الله. یا آیه شریفه اتقوا الله حق تقاته، یا آیه دیگری که می‌فرماید اتقوا الله ما استطعتم، با آیاتی از این قبیل. بنابراین اصلی ترین وظیفه هر مسلمان این است که حریم تقوای الهی رو حفظ کنه. این مسئله اول. طبیعی سوال خواهید فرمود خب حریم تقوای الهی در احکام همه حفظ میکنن، نماز میخونن، روزه میگیرن، اینا مظاهر تقواست. ولی عمده مظاهر تقوا در روابط اجتماعی است، یعنی در ارتباطات که ما با دیگران داریم چه احکام وجوبی به گردن ما میاد، در ارتباط با همسرمون، در ارتباط با فرزندانمون، با شریکمون، در کوچه و خیابان هنگام رانندگی و حرکت و سایر امور، چیزهایی که ما بیش از نماز به اون مبتلا به هستیم. به خصوص ایام ماه مبارک رمضان نزدیک است، مجالس افطاری در میان مؤمنین مرسوم است، در این مجالس انسان افطاری می رود و افطاری می دهد و امر مستحب مؤکدی را امتثال می کند، ولی گاه نادانسته به حرامی مرتکب مبتلا می شود. اصلی ترین مسائل فقهی اخلاقی که تقریبا بنده استقصا کردم بیش از حدود 70 مورد رو به عنوان اصل کلی میشه مشاهده کرد که در رساله فقهی اخلاقی آیت الله مظاهری در یک جا به اختصار جمع آوری شده، ولی بنده مقیدم حتما از سایر حضرات آیات هم استفاده بشود. اولین اونها مسئله غیبت است. غیبت در به لحاظ حکمی همان فتوایی رو حضرات بیان فرمودند که در بیان نورانی رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه بیان شده. پیغمبر اکرم می‌فرمایند الغیبت و ذکر که اخاک به ما یکره یا یکره او. یعنی غیبت عبارت است از این که شما در پنهان یادی از برادر مؤمنت بکنی که وقتی به این خبر به او برسد ناراحت بشود. لذا قید پنهان هم دارد که در روایت ذکر نشده. یعنی آیت الله سیستانی فتواشون این است که انسان از برادر مؤمن، البته مسلمان ایشون استثناء می کند، به طریق اولا کافر و به اصلاح اهل کتاب و اینها هم خارج می شوند. انسان مؤمنی را در پنهان، خواه مرد یا زن، و به شرط این که البته بالغ باشد و یا اگر بالغ نیست ممیز باشد، انسان یاد بکند در پنهان به یک عیب، البته نه به یک حسن، چون ممکنه انسان حسنی را از کسی بگوید، مثلا بگن فلانی نماز شب میخواند، وقتی به گوش او برسد ناراحت بشود که چرا شما گفتید من نماز شب میخونم. این غیبت نیست. یک عیبی را که عموم مردم او را عیب میدونند، یا یک گناهی را شخصی در پنهان یا در جای دیگری که در جای دیگر خبر ندارند انسان آشکار بکند که وقتی خبر به او میرسد او ناراحت بشود. طبعا با این تعریفی که میشود چند مسئله در غیبت هم استثناء میشود و هم چند مسئله مطرح میشود. به اختصار بنده عرض بکنم که زمان کوتاه است در 10 دقیقه. یکی این که گناهانی که شخص جهر به گناه دارد، یعنی حریم گناه رو ناراحت نمیشه اگر در میان دیگران بازگو بکنن. خدایی نکرده کسی مثلا مبتلا هستش به دروغگویی، بعد بگوین فلانی دروغگوست، میگن بله من شغلم اصلا بدون دروغ گفتن نمیگذره، عبایی نداره، جهر به گناه دارد. در میان اون کسانی که این عمل زشت را انجام میدهد بگن فلانی این کارو میکنه، بله اون غیبت نیست. اما اگه در یک شهر دیگری که نمیدانن این شخص تظاهر به گناه میکند، در اونجا بگوین این فرد این کار رو میکند، در اون شهر غیبت محسوب میشه. مرحوم آیت الله عظمای بهجت فتواشون این بود که حتی متعلقات یک شخصی هم که عیب خود اون شخص نیست، ولی اگر اون عیب رو درباره متعلقاتش بگوین به نوعی عیب او محسوب میشود، اون هم غیبته. مثلا کسی اتومبیلش رو خیلی کثیف راه میبره، بعد بگوین ماشین فلانی و هر وقت ما میبینیم کثیفه، و این التزاماً اشاره به این داره که فلانی آدم لاابالی است، فلانی چندان به نظافت اهمیتی نمیدهد و این عیب اون شخص محسوب بشود، ایشون میگه این غیبت محسوب میشه. یا انسان از فرزند نابالغ کسی عیب جویی کند، مثلا بچهش کلاس اول دبستانه، هنوز ممیز نیست، ولی بگن فلانی بچهش خیلی دانش آموز تنبلیه یا خیلی دانش آموز شروریه، یعنی یک عیبی رو به اون دانش آموز نسبت بدن که تداعی بکند که این پدر یا این مادر به این دانش آموز رسیدگی نمی کند، یا اصلا این خانواده کودنن، فرزندانشون هرچی به دنیا میاد بچه های کودن به دنیا میارن، این میشه عیب این خانواده، این میشه بعد غیبت. لذا بنابراین معلوم شد که غیبت عبارت است از اینکه انسان عیب پنهانی را که دوست ندارد این شخص آشکار بشود اگر بگویند غیبته. حالا این هم گفتن رو در بر میگیره، هم نوشتن رو، و هم به خصوص متاسفانه در روزگار فعلی ما که شیطان در قالب‌های جدید بیشتر حمله کرده است، در این وبلاگ‌ها، در این کانال‌ها، در این سایت‌ها و در امور دیگر، انسان عیوب واقعی افراد رو اگر بیان بکند که اینها نمیخواهند آشکار بشود، تمام اینها غیبت محسوب میشود. البته اگر عیب باشد و اگر آمدیم خدایی نکرده کسی عیبی که در فردی نیست به او نسبت بدهد که گناه بالاتری دارد، میشود تهمت، که اگر فرصت بشود انشاءالله شب آینده پیرامون اون صحبت خواهم کرد. و اما توبه از غیبت، اگر انسان بخواهد از غیبت توبه بکند که خدایی نکرده مبتلا شده است، حضرات آیات مکارم آیت الله سیستانی به حضور ترجمت، مرحوم امام امت، مرحوم آی بهجت، اینها فتواشون این بود که استغفار کفایت میکنند. رهبر معظم انقلاب فتواشون این است که نه، باید برود حلالیت هم بطلبد، ولی بلافاصله ایشون این قید رو اضافه میکنه که اگر مفسده دارد حلالیت طلبیدن، که عموما هم مفسده داره، انصافا انسان بره به کسی بگه من غیبتی تو رو کردم، بلافاصله میگه چرا کردی، بی خود کردی، یه شر جدیدی به وجود میاد. لذا اگر انسان احساس میکنه مفسده دارد، میفرمایند بلافاصله، یعنی بلافاصله نگه توبه بکند و استغفار کند، کفایت میکنه. البته آقای بهجت یه قیدی رو اضافه میکردن به عنوان استحباب، من اون رو هم عرض کنم، و اون که ایشون بفرمودن که بعضی از گناهان هست که حق الله انسان، به خصوص این ایام خوش، همین عصر جمعه، شب نیمه شبان که از اعظم اعیاد شیعه هست، اینها انسان به درگاه خداوند ناله بکند، توبه بکند، استرار بطلبد، و به خصوص نماز توبه و غسل توبه رو به جا بیاره، همون عملی که مرحوم آشخباس قمی در مفاتیح در آداب روز یک شنبه ماه ذیقعد بیان می کند، در سایر اوقات حتی، چون خود ایشون هم نقل می کند که این نماز و غسل توبه که در میان اهل معنا برای توبه باب شد، در سایر اوقات هم میشه انجام داد. علی حال در این اوقات انسان اگر توبه بکند، حق الله و گناهانی که بین انسان و پروردگاره ان شاء الله آمرزین می شود، و حتما هم آمرزین می شه. خداوند که قول داده است نمی شود به قول خود عمل نکند، به خصوص انسان متوسل به اهل بیت بشود. اما گناهانی مثل غیبت که خیلی گناه بزرگی است، ایشون می‌فرمودند انسان عملی را برای اون شخص انجام بدهد، غیبت شونده میخواد اون شخص زنده باشد یا از دنیا رفته باشد، که روح او را در عالم معنا شاد کنه. و الا به این سادگی غیبت که حق الناس ارضی است، این پاک نمی شود. لذا دارد در روایت که مؤمن گناه نمی کند و در نتیجه عذرخواهی هم نمی کند، ولی منافق گناه می کند و عذرخواهی می کند. ما سعی کنیم مؤمن باشیم در درگاه پروردگار و بنا رو بذاریم که اون کاسه رو نشکنیم که بعد بخوایم با توبه بند بزنیم. این نکته رو هم عرض بکنم که این لازمه در پایان بحث غیبت، شنیدن غیبت هم مثل غیبت گناه کبیره است. از سام اول الغیبته احد المقتابین، ولذا انسان در مجلس غیبت که قرار بگیرد، یا باید رد غیبت بکند، یا اینکه از مجلس رو ترک کنه، یا در فضایی قرار بگیره که گویی عرفاً بگن این تو فضای غیبت نیست، شنونده نیست، با دیگران نیست، داره کار دیگه انجام میده. ولی شنیدن غیبت و به خصوص آیه بهجت میفرمودن تشویق به غیبت، داره طرف غیبت میکنه، آدم بگه که ها ها بله بله چی اون یکم اینطوری بود فلان، یعنی طرفو تشویق کنه که هی بیشتر عیب رو بارز کنه. گناه شنونده بالاتر از گناه گوینده است. و اما عرایض بنده، اگر توفیق داشته باشم در این دو شب، پیرامون حساس ترین مسئله در ارتباط با نه تنها وجود مبارک امام عصر علیه السلام است، بلکه حساس ترین مسئله در شناخت وجود مبارک همه حضرات اولیاء الهی، حتی رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه. یک نکته دوم، حساس ترین و مهمترین مسئله در اصول اعتقادات ماست. یعنی اگر در شب اول قبر، در قیامت، در همین دنیا، فارق بین مؤمن و کافر اعتقادات اونهاست، این مسئله اصلی ترین مسئله در فرق بین مؤمن و کافر در فضای مسائل امامت و اعتقادات شیعه است. با این تفاوت که اگر اعتقاد نداشتن به خدا و اعتقاد نداشتن به معاد و نبوت انسان رو از ملت اسلام خارج می کند، این مسئله که می خواهم عرض کنم انسان رو از ملت ایمان خارج می کند و لذا به مراتب خطرناکتر است، چون اون کفر اول رو به راحتی می توان به ایمان تبدیل کرد، به اسلام تبدیل کرد، ولی این کفر دوم خیلی سخت داره. و مطلب سوم که افراد فتن و زیرک می باید از راه تبلی و تبری به تعبیر امام صادق علیه السلام ضروریات دین خودشونو بشناسند. ما می بینیم در تاریخ اسلام آنچه را که دشمنان اسلام به طور جد با اون مبارزه کردند و از راه شناخت تبری از دشمنان انسان می تواند ضروری ترین مسائل دین رو بشناسد، این مسئله است که امشب می خوام عرض کنم. اجازه می خوام قبل از ورود یادی بکنم از دو بزرگوار، یکی از شهید ثانی، شخصیت برجسته فقهی عالم تشیع، و دیگری مرحوم ملا محسن فیض کاشی، که هر دوی این بزرگواران این مطلبی که میخوام عرض کنم رو با تأسف در کتابهاشون ذکر کردن. جناب شهید ثانی به مناسبت وقتی که واژه فقه رو ایشون بررسی میکند میفرماید در قرآن و در کلمات اهل بیت تحریفی انجام گرفت، نه تحریف لفظی. یعنی وقتی دشمنان دیدند تحریف لفظی قرآن برشون ممکن نیست، علارغم این که یهودیان به خصوص در صدر اسلام روی این موضوع خیلی تلاش کردند، ولی دست به تحریف معنوی واژه های قرآن زدن. بعد ایشون چند واژه رو نام میبره، واژه های از قبیل امامت، ولایت، واژه های از قبیل نبوت، واژه های از قبیل اسماء حسنای الهی و به خصوص واژه ولایت. ایشون واژه فقه رو برای مثال ذکر میکند و مرحوم علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه واژه لعنت را ذکر میکند که همه اینها واژه هایی بود که گزش داشت، تیزی داشت برای دشمنان اسلام، برای دشمنان اسلام نمای اسلام. لذا به طور جد با این واژه ها برخورد کردن و اینها رو تحریف کردن. تفصیل این بزرگواران که در باب واژه لعنت چگونه تحریف کردن بماند در جای خودش. عزیزان خواستن مراجعه کنن به مجموعه نقش ائمه در احیای دین که ایشون از خود مدارک اهل سنت تحریف این واژه را نقل میکند، بعد هم مفصل تحریف واژه های اعتقادی دیگر رو ایشون به این مناسبت وارد میشه که از بحثمون خارج میشه. ولی مرحوم شهید ثانی در باب واژه فقه این مطلب رو بیان میکند. ایشون میفرماید واژه فقه در صدر اسلام و در میان حضرات ائمه معصومین علیهم السلام اصلا به این صورتی که الان به کار میرفت به کار نمیرفت. اگر اون زمان میگفتن کسی فقیه هست، به این معنا بود که او در اعتقادات، در اخلاقیات، در اصول مسلم اسلام، در قرآن عمیق نگر است و البته در احکام دینی هم مجتهد است. ولی می باید مجتهد می بود در خداشناسی، در پیغمبرشناسی، به خصوص در مسائل اخلاقی و علل اخص در اخلاق عملی. بعد شواهدی رو مفصل ایشون ذکر می کنه و با تأسف میگه اگر فقهی که الان بین ما در حوزه های علمیه یا در جامعه کسی رو فقیه میگیم و مصطلح فقه، اگر مراد اهل بیت این فقه بود، اولا این فقه در همه قرآن حد اکثر 500 آیه یا 550 آیه آیات الاحکام ما داریم، این اولا، و ثانیا این فقه فقط معاش ما رو و زندگی دنیایی ما رو تأمین میکنه، احکام معاملات، اجاره، مضاربه، مساقات، نکاح و سایر احکام دیگر، یا در باب عبادیات احکام نماز و روزه و مسائل دیگر. ولی آیا قرآن، این همه آیات قرآن درباره مبدأ و معاد و درباره تاریخ اسلام و تاریخ بشریت و از حضرت آدم ابوالبشر، بعد مسائل اندرس‌های قرآنی در باب معاد، هزاران هزار مسئله دیگر که نزدیک 6000 و تقریبا 600 آیه، حالا با کم و زیادش ما در قرآن داریم که این 500 و اندی رو کم کنیم، 6000 آیه قرآن درباره چی است؟ آیا اینها فقیه نباید در این باره باشد؟ لذا ایشون با تأسف می‌فرمایند که فقه تحریف شد. در کلمات اهل بیت ما داریم که من روایات فراوانی الان در ذهنم میاد، ولی اصرار دارم بحث اصلیمو شروع کنم. تا میرسد مسئله ولایت. مسئله ولایت ما میبینیم حتی شخصیت‌های سنی تند مثل شهرستانی در ملل و نهل خودش میگوید مسئله ولایت در عالم اسلام به حدی مهم بود که به اندازه مسئله امامت و ولایت در تاریخ اسلام خون بر زمین ریخته نشد. اغلب جنگ ها، اغلب برادرکشی ها، اغلب کشتارهای گسترده تا به آنجا که در میان بنی امیه و بنی العباس، وقتی که بنی العباس میخواستن با بنی امیه و بنی وربان بجنگند، جنگ های طولانی و خونریزی های طولانی تا به آنجا رسید که وقتی که بنی امیه بعدم بنی مروان شکست خوردن، اینها حتی به زن و بچه های بنی امیه هم رحم نکردند. بعد دارد غیر از این که فرزندان و زنها و کودکان و غلامان و کنیزان و حالا همه رو کشتن، حتی سگ و گربه های کوچه محله های بنی امیه هم زنده نگذاشتن. بعد سراغ جنازه هاشون رفتن، جنازه ها اینها رو از قبرها در می آوردن، به آتش می کشیدن. سر چی بود؟ سر مسئله امامت و ولایت بود. بعد ایشون میگه این مسئله به این مهمی آیا در تاریخ، در اعتقادات شیعه، در شیعه بنده عرض میکنم، نباید در میان مسائل دینی باید بهش پرداخته بشود؟ لذا بنده نقل کلام کنم به فرهنگ دینی خودمون، به فرهنگ دینی اهل بیت. ما ببینیم در کلمات اهل بیت که اگر کمترین توجهی بخوایم بکنیم، همین زیارتنامه های حضرات اولیای الهی تا میرسیم به زیارتنامه امام عصر علیه السلام، ما ببینیم تقریبا عمده محور زیارتنامه ها در معرفی مقام ولایت، کلمه ای که هم در قرآن تحریف شد و هم در حدیث قدیر تحریف شد و هم متاسفانه در میان ما شیعیان تحریف شده او معمولا مورد توجه قرار می گیرد. یعنی ولایت رو ما معمولا معنا می کنیم به دوست داشتن. بگیم فلانی ولاییست، اهل ولایته، یعنی خیلی اهل بیت رو دوست می دارد. در حالی که این یکی از کمترین مبانی ولایت است. اصلا نه در لغت، نه در کلمات اهل بیت، نه در قرآن هیچ کدوم ولایت به این معنا، مگر به عنوان لازم معنا، و الا به این معنا به کار نرفت. من شاهدش رو عرض میکنم چون میخوام بیشتر ببرم بحث رو به ساحت مقدس امام عصر، دارم از یک زاویه باز کم کم زاویه بحث رو میبندم، ولی کافیست شما در قرآن یک نگاه اجمالی بفرمایید. برای نمونه آیه شریفه سوره مبارکه بقره که خداوند در باب حضرت ابراهیم اشاره می کند. حضرت ابراهیم علیه السلام شخصیتی بود که از همون اول عمرش پیشوا بود، یعنی امام به معنای لغوی بود، مورد احترام بود، مقتدا بود. و بعد در همون میانه عمرش به مقام نبوت رسید، مدتی نگذشت به مقام رسالت رسید. تقریبا از میانه عمرش گذشته بود، بعد از اون ابتلاعات و امتحانات و اثبات اخلاص خودش به مقام خلت رسید، ابراهیم خلیل الرحمن. بنابراین اینها دیگه کاملا مقام امامتی است به معنای لغوی مصطلح، یعنی کسی که نبی هست قطعا پیشواز، کسی که رسول است قطعا و قطعا پیشواز، و کسی که در میان رسولان الهی به مقام اولوالعزمی میرسد، خلیل الرحمن میشود، این کم مقام نیست، این به طریق اولا پیشواست. و ولی خداوند هیچگاه در هیچ کدوم از این موارد او رو به عنوان امام به معنای خاص معرفی نفرمود. آیه شریفه رو ملاحظه کنید، می‌فرماید و ازبتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهم. خداوند حضرت ابراهیم رو با آزمایش‌های سختی در طول عمر او رو آزمایش کرد و او از سر همه این آزمایش‌ها با افتخار و به طور کامل و با سرفرازی کامل به در آمد، که یکی از این آزمایش‌ها ذبح حضرت اسماعیل بود. آزمایش‌های متعدد به فقر، به تبعید، به اتهام، به مبارزه با تواقیت زمان خودش، با به خصوص اون سخت‌ترین لحظات عمر از ابراهیم که دارد در روایت جبرائیل نازل می شود به ابراهیم عرضه می دارد که ابراهیم تو رو خداوند خیلی از میان انبیا جزو پیامبرانی هستی که تو رو خیلی امتحان کرد، در میان این امتحانات کدوم از همه سخت‌تر بود؟ ابراهیم نمی گوید ذبح اسماعیل، می گوید فقر، سختی هایی که در دوران تبعید کشیده و امور دیگر از این قبیل. خداوند تمام اینها را می شمرد در قرآن و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. بعد در دوران کهنسالی ابراهیم که ابراهیم علیه السلام صاحب اسماعیل شده بود، صاحب اسحاق شده بود، تمام امتحانات رو پشت سر گذاشته بود، عرض کردم در مقام خلت بود، در مقام خلیلی بود، می فرماید در این مقام می فرماید انی جائل و کل ناس اماما. تازه الان میخوایم بشارت مقام امامت رو به تو بدیم. شما ملاحظه کنید تفاسیر اهل سنت رو ذیل این آیه تماما معنا میکنن، یعنی ای ابراهیم ما میخوایم به تو بشارت بدیم، تو دیگه پیشوای امت هستی. خب این پیشوایی قبلا هم هست ابراهیم داشت، بشارتی نبود، نیازی به این همه تطویل آیه شریفه نبود. لذا دا آیه کاملا روشن از ابراهیم از بس که خوشحال شد بلافاصله عرضه داشت و من ذریتی، خدایا به ذریه من هم این مقام بلند میرسد. خب ذریه هست ابراهیم کیا بودن؟ دو تا پیغمبر بزرگوار، یکی جناب اسماعیل ذبیح الله و دیگری جناب اسحاق. هست ابراهیم نمیدانست اینها پیشوا هستن؟ قطعا میدانست، ولی انقدر این مقام بلند بود که کاملا روشن است که حضرت ابراهیم علیه السلام از اول عمرش دغدغه این مقام رو داشت. از اول عمرش در خانه پروردگار تقاضا میکرد، استغاثه میکرد که خدای این مقام من بده، جواب میومد در عالم معنا هنوز وقتش نرسیده و این چه مقام منی است؟ تازه خداوند همه این مقام رو نمیدهد، چون دارد در اون آیه دیگر که ما تو رو در آخرت به صالحین ملحق میکنیم، تو به مقام امامت میرسی ولی مقام تام به امامت رو تو در دنیا هنوز نمیتوانی صاحب بشوی، در آخرت تفضلا ما به تو میدیم و الحقنی به صالحین. بنابراین کاملا روشن است که این مقام یک مقامی است که به این سادگی تحصیل نمیشود. و بعد هم اگر در میان ما شیعه کسانی را ما میشناسیم که در این مقام قرار دارن، باید این مقام رو ما بشناسیم. لذا برای اینکه اهمیت مسئله رو بنده به محضر سرورانم عرض بکنم، بعد آرام آرام در حد که فرصت هست زوایای از این بحث رو باز بکنم، اشاره میکنم اولا به خود واژه ولایت. این واژه رو جناب راغب در مفردات داره، سایر اهل لغت مثل صاحب لسان العرب دارن. من چون جناب راغب مورد قبول شیعه و سنیه، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان تقریبا قاطبه جاهایی که میخواد نقل قول لغوی بکند و یک بررسی لغوی آیه رو بکند از جناب راغب در مفردات، که هم فقیه بود، هم لغتشناس بود، هم شاعر بود، هم متکلم بود، خیلی مسلط بود در به خصوص در تفسیر خیلی مسلط بود، از ایشون نقل قول میکنند. ما ببینید در مفردات وقتی نوبت میرسد به واژه ولایت میگوید الولا و توالی، به چه معناست؟ به این معناست ان یحصل شیئان فسائدن حصولا لیس بینهما ما لیس منهما. این خیلی معنای دقیقی است. میگوید ولایت و ولا و تولی و ولی و مولا علی و مشتقات ولایت به این معناست که دو چیز انقدر به هم نزدیک شن به گونه‌ای که دیگه بین این دوتا هیچ چیزی جز خودشون فاصله نباشد. و از اینجاست که ما میبینیم سایر ملزومات ولایت، مثل ولایت بر صغار، ولایت بر میت، ولایت بر مجانین و ولایت‌های مصطلحی دیگه، حتما باید این معنا درش باشه. یعنی ولی یک صغیر اون کسی است که نزدیکترین افراد به اون بچه است که پدرش باشن، و اگر پدر در میان نباشد پدر بزرگ، چون نزدیکترین افراد به اون کودکه. و به شهر ایزن ولی میت، ولی مهجور، ولی صغیر، ولی مجنون و از این قبیل. پس اصل در واژه ولایت نزدیکی است. خب خواهید فرمود این مسئله وقتی در فرهنگ دینی در قرآن وارد می شود به چه معناست؟ به این معناست. خوب عنایت کنید، از اینجا بحث دقیقی رو می خوام عرض کنم به محضر مبارک سربرانم، که هر مؤمن و هر انسانی اگر توجه به مسئله ولایت بکند، اول چیزی که باید به نظرش بیاد این است که اون حقیقتی که از همه حقایق به من نزدیکتر است، تا به آنجا که بین من و او هیچ فاصله ای جز خود من و او نباشد، اون می شود ولی من. و در نتیجه ولایتی که در دائر مدار میان من و او هست به معنای شدت قرب بین من و او هست. خب روی این مبنا ما می بینیم در فرهنگ قرآن اول ولی هر انسان، نه تنها هر مؤمن، اول ولی هر انسان می شود پروردگار. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. لذا ما میبینیم صحبت در این است مدارج ایمان و مدارج مؤمنین در درجات قرب الهی زمانی است که خب روشن خداوند که معلوم است به همه موجودات، نه تنها مؤمنین بلکه سگ و گربه و درخت و حجر و مدر، از خود اونها به اونها نزدیکتر است. این که افتخاری نیست، این که مقامی نیست که انسان بگوید حیوانات هم خیلی مقام دارن. چرا؟ چون خداوند ولی اونهاست. صحبت در میان انسانها این است که به تناسبی که انسانها معرفت پیدا بکنند که بارالها من بیش از این که پدرم، مادرم، همسرم، همسایم، دیگران به من نزدیکند و من دست نیاز به سوی اونها دراز میکنم، تو به من نزدیک هستی. و لذا به تناسبی که انسانها نبدانند بلکه شهودن ببینند به اینکه نزدیکترین موجودات به اونها پروردگار است. این فهم این مطلب یک دریا حرفه. لذا فرهنگ قرآن این است که در مسئله ولایت اول چیزی که ما به شما از شما میخوایم و در شب اول قبر باید پاسخ بدید میزان معرفت به ولایت الهی به این معناست. خب باز ما سخنمون در این مسئله اگه بخوایم وارد بشیم ذیل طویلی داره. سوال این است مجرای ولایت الهی و اینکه انسان بداند بعد از پروردگار اقرب خلایق و اقرب حقایق و اقرب موجودات و اقرب ممکنات و خلاصه اون چه که من باید بعد از پروردگار به اونها نگاه بکنم از جهت نزدیکی، اون کیست؟ میگویند اون کسی که خلیفه پروردگار است. این عقل حکم میکنه. ما حتی اگر قرآن هم نمیفهمود عقلمون بررسی میکردیم، چون نظام عالم نظام طولی است، طبیعی است در نظام طولی عالم بعد از پروردگار مجاری فیض الهی، مجاری تدبیر الهی، مجاری جریان اراده و مشیت پروردگار میشود اولیای الهی به تعبیر درست کلمه. ببینید ولی رو که ما در اینجا به کار میبریم نه اینکه دوست دار اونهایی که ما دوستشان داریم، بلکه به این معنا که اونها از ما هم به ما نزدیکترن. چرا؟ چون پروردگار فرمود من از خودتونم به شما نزدیکترم. نحن اقرب الیه من حبل الورید. تا به اونجایی که و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تعلمون. تا به اونجایی که میرسد میفرماید ان الله، حتی میفرماید یحول بین المرء و قلبه. خیلی تعبیر لطیفی است که خداوند حتی بین شما و شما، ترجمه فارسی بخوایم بکنیم، چون مرء یعنی انسان، قلب یعنی ذات انسان، تفکیکی بین انسان و ذات انسان نیست. پس این که میفرماید من از بین شما و ذاتتون حائلم و فاصله انداختم، به این معنا که از خود شما به شما نزدیکترم. حتی شما هر انسانی نمیشود به خود توجه نکند. میفرماید حتی قبل از اینکه به خودت توجه بکنی به من توجه کردی، ولی توجه نداری به توجه خودت. مشکل اینجاست. حالا این معنا رو ما تصریح میدیم در باب اهل بیت، در باب مقام امامت، در باب مقام ولایت، که انسان باید بداند که امام تا به این حد به او نزدیک است و چنین نگاهی دیگه امام حاضر و غائب ندارد. در زمان حضور ائمه هدی علیهم السلام، در زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام، امیرالمؤمنین در کوفه بودند، امیرالمؤمنین در مدینه بودند، بسیاری از شیعیان پاک در یمن بودند، در خود کوفه بودند موقعی که امیرالمؤمنین در مدینه بودند، بعد در دورتر در نواحی ری، در نواحی مازندران فعلی ما، در نواحی شمال ایران که اغلب شیعیان اینجاها پخش بودند، در نواحی خراسان، اصلا در طول عمرشون امام رو ندیدن، با اینکه امام حاضر بود امام رو ندیدن. ولی سخن در این بود که ولایت امام به این معنا، یعنی حضور امام رو انسان در زندگی خودش لمس کنه. حالا من عرضم این است، بیشتر میخوام از این نکته ظریف اعتقادی استفاده اخلاقی بکنم، و اون نکته این است، اجازه بدید قبل از این که عرضم رو برسونم، یک روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام از بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی نقل کنم که یک مقدار خود بنده هشدار بهم داده بشه که اینطور نیست که ما فکر کنیم به صرف این که ما در خانواده دینی، در خانواده شیعی، در خانواده مؤمن که به حمد الله در تحت نظامی که این نظام، اصل نظام بر اساس ولایت شکل گرفته زندگی میکنیم، ما کافیه و اهل ولایتیم. این بیان، بیان نورانی امیرالمؤمنین است، ولی پیداست بیان با خواص از شیعیانه. بیان همون حدیث معروف نورانیت است که مرحوم علامه مجلسی، من مخصوصا سلسله روایت رو هم آوردم که ببینید مرحوم علامه مجلسی چگونه نقل میکند. میگوید اقول ذکر والدی رحمه الله، میگوید پدر من که مرحوم علامه شیخ محمد تقی مجلسی باشد، در مقام و منزلت ایشون همینقدر بس که این رو عنایت داشته باشید، چون شهرت علامه مجلسی به فرزند بزرگوارشون صاحب بهار و کتابهای دیگر است. ولی خود مرحوم علامه مجلسی میفرماید که من بسیاری از کرامات و بسیاری از معارف بلند رو از پدرم دیدم و از پدرم گرفتم، از جمله همین این. ولی بعد پدر بزرگوارشون در روضت المتقین میفرماید من خیلی از مطالب رو از آیات از قرآن به برکت مکاشفه‌ای که برای من رخ داد و پیغمبر اکرم رو در بیداری و در حال مکاشفه مشاهده کردم، به عنایت ایشون آنچنان معارف توحیدی و آنچنان معارف غیبی بر من هجوم آورد که ایشون می‌فرمود گاه از خواندن یک آیه قرآن دریا دریا مطلب برای من کشف می‌شد که به طریق عادی اصلا ممکن نبود این حجم مطالب برای کسی تحصیل بشود. لذا مرحوم شیخ علامه شیخ محمد تقی مجلسی کم مقامی در عالم اسلام ندارد، و لذا ایشون با جلال و جبروت و ارزش میگوید اقول ذکر والدی رحمه الله انه را فی کتاب عتیق، که ایشون در یک کتاب خیلی قدیمی که برخی از محدثین از اصحاب ما در باب فضائل مولامون امیر مؤمنان جمع آوری کردن، این خبر روز در اونجا من مشاهده کردم به نقل از پدرم. لذا سلسله سند رو میگوید این کتاب عتیق پدرم چون بهش اعتماد داشت، من بنابر اعتماد به پدرم در اون کتاب قدیمی که اخبار فراوانی بود نقل میکنم. بعد میگوید این روایت این است که محمد ابن صدقه میگوید در زمان حیات امیر مؤمنان و بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه میگوید روزی جناب ابوذر غفاری و سلمان فارسی امیر مؤمنان علی علیه السلام در مسجد تنها یافتند. خب ببینید کاملا پیداست استاد کیست؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام. شاگردان کیا هستند؟ دو نفری که پیغمبر اکرم فرمودن اینها منا اهل البیتند. پس سطح سخن سطح عادی نیست، گویی اسراری میخواد منتقل بشه. لذا اینها تا امیر المؤمن رو تنها دیدن عرضه داشتن که یا علی، اونی که عنایت کنید از این جواب، اونی که واجب ترین واجب هاست و میباید اون واجب رو همه افراد بدانن اون چیست؟ ابوذر غفاری و سلمان فارسی عرضه داشتن که یا ابا عبدالله ما معرفت الامام امیر المؤمنین به نورانیه. حضرت فرمودن یا جندب معذرت میخوام، این رو ابوذر از سلمان میپرسه، سلمان میگه بی با هم بریم از صاحب ولایت سوال کنیم. فمز بنا حتی نسأله عن ذلک قال فأتیانها فأتیناه فلم نجده. میگه به محضر امیرالمومنین آمدیم او رو ندیدیم، منتظر شدیم تا اینکه حضرت تشریف آوردن. بعد حضرت فهمدن برای چی اومدید؟ قالا چه اینجوری است، ما جا بکما، چرا اومدید پلو من؟ اونا عرضه داشتن یا علی ما برای مسئله خیلی مهمی اومدیم درباره معرفت به نورانیتی که شما فرمودید واجب است بر هر مؤمن و مؤمنه ای که ما شما رو به اون مقام بشناسیم. نگاه کنید از اینجا رو میفرماین مرحبا بکما. ببینید یعنی امام زمان ما هم اگر انصافا ما به دنبال این مطلب باشیم به همه ما میفرماین مرحبا بکما، آفرین، دنبال این مطالب باشید، دنبال اون چیزی که دشمنان اسلام تمام نوک تیز حمله شون رو به سوی ندانستن این مسئله متوجه دیگران کرده بودن، متوجه امت اسلام کرده بودن. مرحبا بکما من ولیین متعاهدین لدینه ما، آفرین بر کسانی که اهل ولایتین، مقیدین دینتون رو بشناسید. لستما به مقصرین، مقصر در فهم معارف دینیتون نیستی. نمی فرمید قاصرینا، یعنی اگر دیگران ندانستن مقصرن، از اونها بازخواست خواهد شد. بعد حضرت می فرمید لعمری به خدا قسم، حالا به خدا قسم نعرض می کنم، به جانم قسم، ان ذالک الواجب و علا کل مؤمن و مؤمنه. دیگه از این صریح تر وجوب رو امیرالمؤمنین چگونه بیان کنند که میفرماید به جانم قسم این مطلبی که سوال کردید بر هر مؤمن و مؤمنه ای از اوجب واجبات است. ثم قال صلوات الله علیه یا سلمان و یا جندب، اونها گفتن لبیک یا امیرالمؤمنین. قال علیه السلام، باز نگاه کنید، انه لا یستکمل احد الایمان حتی یعرفنی کن هم معرفت. ما ایمان کسی رو نمیپذیریم و کسی به مقام کامل ایمان نمیرسد تا ما رو به این گونه بشناسد. یعرفنی کن هم معرفتی به نورانیه فاذا عرفنی به هذه المعرفه، اگر به این مقام رسید و ما رو اینطور شناخت و امام زمانش رو این گونه شناخت، فقد امتحن الله قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام. دیگه ترجمه نکنم. و سار عارفن مستبصرن، و در قیامت عارف و مستبصر یعنی مؤمن کامل محشور می شود. و من قصر ان معرفت ذالک، و کسی که در دوران عمرش اینجوری ما رو نشناسه، دقت بفرمایید این بیان نورانی امیرالمؤمنین است، فهو شاک کن و مرتاب. ببینید از این هشدار بالاتر امام زمان به ما بدهد؟ ما فرض بفرمایید شب نیمه شعبان است، با عشق و علاقه به درگاه امام زمان بیان، چه حالی به ما دست می‌دهد که امام بفرماید انت شاک کن و مرتاب، تو درباره ما شک داری، تو درباره ما در تردید هستی و ما تو رو به عنوان شیعه خودمون نمیپذیریم. و بله، یا سلمان و یا جندب قالا لبیک یا امیر المؤمنین. قال علیه السلام حضرت میفرمایند ببینید اول چیزی که امیرالمومنین میفرمایند بدانید این معرفت رو کسی نداشته باشه خداشناسیش رو هم پروردگار قبول نمیکنه. ببینید کار چقدر مشکل است و مسئله چقدر ریشه دار است که کار نمیکشد. چون ببینید من علت این که عرض میکنم برای این است که اهل سنت چون نمیتوانستن امامت رو با این تأکیدی که در کلمات رسول اکرم بود و در قرآن بود انکار کنند، قاطبه‌شون در کتاب‌های کلامیشون به عنوان تردن للباب نه به عنوان مسئله اصلی اینطور نقل میکنن، میگویند که مسئله امامت یک فرع فقهی است و متاسفانه در میان شیعه هم آمد که اصول دین سه تاست و امامت فروع دینه. اصول دین چند تاست؟ توحید، نبوت، معاد. خب فروع دین چیست؟ امامت. در حالی که صراحت دارد که چنین فردی حتی توحیدش هم قبول نیست فضلاً از نبوت و معادش. بنابراین چون در میان اهل سنت اصلا اینه، میگوین فروع دینه و تصریح هم میکنن، میگن انکار امامت انکار ضروری دین نیست، از فروع دینه. نماز واجبه، کسی نماز نخواند کافره؟ نه. حالا کسی به امامت به معنای اینکه امام باید داشته باشیم عمل نکرد کافر نیست، یه فرعی رو امتثال نکرد. تازه بریم به سراغ این که بعد میان خود امامت رو هم انقدر دائرش رو تنگ میکنن که امامت میشه پادشاهی و خلافت. حالا ملاحظه کنید که فرصت نیست که من عرض بکنم از نقل قول خود این آقایون که میگن امام باید کسی باشه که مرزداری خوبی از کشور اسلامی بکنه، بتونه اقتصاد کشور اسلامی رو، عدالت رو، تدبیر جامعه رو به خوبی انجام بده، با قهر و غلبه هم کرد مانعی نداره، همین این امامت رو بتونه داشته باشه. بعد حتی میبینن کار خوب بازم خیلی ها رو از دایره خارج میکنه، میگن البته اگه ظلمم کرد بعد دعا کنید که خدا یه حاکم خوبی بیاره، ولی مبود باش بجنگید، با امام جنگیدن این حرام است. میبینید این مسئله ولایت و امامت میاد از اصول دین به فروع دین و از فروع دین هم انقدر دایرهش تنگ میشه به این معنا که انسان در حد این که بعد امام دعا کنه که خدایا یک رهبر خوب، یک امام خوب، یک خلیفه خوبی نصیب ما کن. در حالی که عبارت ملاحظه بفرمایید، حضرت میفرمایند معرفتی به نورانیه معرفت الله عز و جل و معرفت الله عز و جل معرفتی به نورانیه. و بعد میفرماید دقت کنید بازا و خود دین الخالص الذی قال الله تعالی در سوره مبارکه بیانه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، فقط و فقط یک چیز رو ما از شما خواستیم و اون این است که خدا رو مخلصین له الدین عبادت کنید و این نمی شود جز با شناخت ولایت و امامت. حنفا و یقیم الصلاه و یؤتوا الزکات ذالک دین القیمه یقول ما امروا الا بنبوت محمد و هو الدین الحنیفیه المحمدیه السمحه صلی الله علی محمد و آل محمد. بله ماه شعبان است دیگه، ما باید متبرک بشیم دائما زبانمون به صلوات بر رسول اکرم. حالا عنایت کنید به این ذیل روایت، میفرماید و قوله یقیم الصلاه در آیه شریفه به این است فمن اقام ولایتی فقط اقام الصلات. و اقامت و ولایتی با این معنا صعب مستصعب، خیلی سخت میشه ولایت رو به این معنا درست. لذا لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. بعد میفرماید اینا دیگه به کار ما چی واسه نیاد که ملک اگر مقرب نباشد نمیداند، نبی اگر مرسل نباشد نمیتواند ولایت ما رو تحمل بکند. بعد میفرماید والمؤمن اذا لم یکن ممتحنا، خدا به همه کس لیاقت نمیدهد این معارف بلند رو بفهمد. اذا خداوند بندگان مؤمنش رو امتحان میکند، اگر لایق بودن این مقام را میدهد. ببینید در زمان غیبت امام عصر علیه السلام اینجور نیست که سربازان خاص الخاص امام زمان فقط به صرف دوست داشتن امام بخواهند به این مقام منیع برسند. بلکه باید تلاش بکنن، امتحان پس بدن و زحمت بکشن تا این مقام بهشون داده بشود. بعد قرضم بیشتر به اینجاست. بعد ابوذر یا سلمان فرق نمی‌کنه، میگوید ما به امیرالمومنین عرضه داشتیم، من المؤمن. با این توصیفی گفتید کار خیلی سخت شد. مؤمنی که مورد رضای شماست کیست و نهایت مرتبه ایمان چیست و حد ایمان چیست که ما بفهمیم بشناسیم که خودمون رو به این مقام برسانیم. حضرت فرماید یا ابا عبدالله قلت لبیک یا اخا رسول الله قال. ببینید المؤمن الممتحن هو الذي لا يرد من امرنا اليه شيء الا شرح صدره لقبوله. اولا مؤمن باید به آنچنان مقامی برسد که از فضائل ما و از شخصیت ما و از مقام ولایت ما هر چی به او گفتند او بتواند نه تنها آن را بفهمد بلکه حضوراً به اصطلاح مشاهده کند. خب ببینید این پس بنابراین یه مسئله جدیدی رو برای ما باز میکنه که بنده سعی میکنم اگر تتمه عرایزم مون در فردا شب عرض بکنم که راه فقط پس با خواندن نیست، راه با عمل کردنه، در کنار البته علم. لذا حضرت میفرمایند اولین چیزی که هست باید این مؤمن شرح صد داشته باشه. ولم یشک ولم یرتب اعلم یا ابازر. نگاه کنید از اینجا آرام آرام حضرت جلوه هایی از مقام ولایت خودشون رو باز میکنن، همون جلوه هایی که ما در زیارات امام عصر علیه السلام به خصوص در زیارت آل یاسین مشاهده میکنیم، به خصوص در زیارت ندبه حضرت مشاهده میکنیم، به خصوص در دعای عهد حضرت مشاهده میکنیم. همین چیزهایی که در دست ماست و دائما هم باهاش مانوسیم، ولی درک معنای عمیقش واقعا امتحان میخواد. رضا میفرمایند همینقدر بهت بگم انا عبدالله عز وجل، مبادا بگید ما خدا هستیم، ما بنده خدا هستیم و خلیفتو، ولی بدانید ما خلیفه او هم هستیم در میان بندگانش. ولی بعد حضرت این مقدمه رو با این بیان شروع میکنن، میفرمایند لا تجعلونا اربابا، مبادا بگید ما خدا هستیم، ولی از خدایی ما رو متنزل کنید، ولی در فضائل ما هر چه بخواهید بگویید. و قولوا فی فضلنا ما شئتم. و بعد میفرمایند در این حال چون درک هر چیز به معنای محدود کردن اون چیزه، چون انسان باید در ذهنش احاطه بر اون چیز پیدا کند، و میفرماید شما هر مقدار در کنه مراتب و مقامات ولایی ما بروید باز هم نمیرسید، چون باید به اون احاطه پیدا کنید شما کجا و احاطه بر اون معنا کجا. در روایت دیگه خاطرم اومد دارد که علی ابن موسر رضا وجود مبارکشون در مرو بودن در زمان هارون مأمون الرشید ملعون، بعد به حضرت خبر دادن که یبن رسول الله شیعیان شما، دقت کنید، شیعیان شما و مسلمانان در مسجد مرو درباره امامت دارن با هم منازعه میکنن، نه که بخون تصاحب کنن، درباره مسئله امامت دارن با هم دیگه بحث میکنن. حضرت لبخند تأسف باری فرمودن و گفتن اینها را چه می شود و چه می رسد که بخوان درباره امامت با هم بحث کنن. امامت از ما باید بیان یاد بگیرن. امامت مقام ابراهیم خلیل الرحمن بود، امامت مقام رسول اکرم بود، امامت مقام امیر مؤمنان علی علیه السلام بود، همینطور حضرت می شمارن. امامت اصل اساس الاسلام نامی، ریشه دارترین مسئله اسلام بالنده نامی با امامت شکل میگیرد. امامت رو از اسلام بگیریم، اسلام یک چیز بی ارزش، یک جثه بی روح، بی خاصیت، غیر متحرک خواهد شد که همه میتوانند تو سرش بزنند و دست دوستی با هر اجنبی بدهد، این اسلام میشود. لذا حضرت در اینجا میفرمایند که و قولوا فی فضلنا ما شئتكم، در این حال فانکم لا تبلغون کنها ما فینا ولا نهایته. فان الله عز وجل قد اعطانا اکبر و اعظم مما یصفه و اصفکم یخطر علی قلب احدکم. بعد قرازم بیشتر اصلا این مقدمات به اینجاست، فاذا عرفتمونا ها کذا فانتم المؤمنون. ببینید هشدارهای مکرر، اگر شما ما رو اینجوری شناختید ما شما رو به عنوان مؤمن قبول داریم. در همون مرو که عرض کردم عده‌ای از شیعیان خالص به محضر امام هشتم اومدن برسن، دق الباب کردن به دربان زمانی که حضرت در بسا دارالاماره بودن. بعد اون دربان اومد گفتن کیا هستین، گفتن به حضرت عرضه بدارید عده‌ای از شیعیان از راه دور آمدن میخوان به محضر مبارک شما شرف یاب بشن. حضرت دربان رفت خبر داد، حضرت دو روز معطلشون کرد. شیعه خیلی نابشون برخورد، اجازه ورود نیدن. بعد از دو روز وارد بر حضرت شدن، اول چیزی که عرض داشتن گفتن یا ابن رسول الله ما با اشتیاق و به شوق ملاقات شما راه دور اومدیم، شما ما اجازه ورود ندیدید. حضرت فرمودن چون شما خودتون رو شیعه معرفی کردید، اگه میفرمودید ما از محبینیم یا میگفتید اومدیم تقاضایی داریم ما شما رو راه میدادیم، گفتید عده‌ای از شیعیان هستیم من شما رو، چون خلاف گفتید. گفتن ما شیعه شما نیستیم. حضرت فهمیدن نه، به این دلیل شیعه ما کسی است که حق معرفت ما و کنه معرفت ما رو بشناسد. ولذا بنده قبل از این که وارد زیارت آل یاسین بشم، اگر فقره هایش رو خدمتون عرض بکنم که دیگه امشب فرصت نمی کنیم، یک نگاه مختصری رو که عزیزان تا فردا شب اگر زنده باشیم به شرط حیات به محضرتون عرض کنم روش فکر بکنید. ببینید با اون مقدمه استدلالی و عقلانی که در باب مسئله ولایت عرض کردم، ولایت یعنی شدت قرب، اونم نه قرب مفهومی بلکه قرب حقیقی و وجودی. به چه معنا؟ به این معنا که ما خداوند رو به عنوان یک موجودی که در برابر ماست، مقابل ماست، همونطور که ما با دوستمون، با پدرمون، مادرمون، همسرمون در برابر ماست، اینجوری خدا رو مقایسه نکنیم. بلکه خداوند محیط بر ما، اقرب از خود ما به ماست. خب سوال این است، من ولایت خودم نسبت به خودم رو خوب دقت بفرمایید، چجونی شهود میکنم؟ نه تنها بدانم، کاملا لمس میکنم. کاملا ما لمس میکنیم ولایت خودمون رو بر خودمون. یعنی هر کس میگوید اگه من دستم رو بلند کردم بنابر اراده بود که خودم به دستم کردم، اگر سخن میگویم بنابر اراده است که خودم اراده کردم. اگر خداوند می‌فرماید من از خود شما به شما نزدیک‌ترم، یعنی اگر من اراده نکنم تو نمیتونی حتی سخن بگویی، من از تو به تو نزدیک‌ترم، پس ولایت من بر تو از ولایت خودت بر خودت نزدیک‌تر است. خب این معنا رو اگه ما نقل کلام کنیم به مقام ولایت امام، یعنی ما امام رو دائما از خودمون به خودمون نزدیک‌تر باید بدونیم. این چه مقامی است؟ و لذا به جهات اخلاقی ببینید ارزش اینطور نگاه این است که اگر ما در خلوت و جلوت، در نهان و آشکار، در غیب و شهادت، اگر احساس کنیم که یک شخصیتی که اون شخصیت رو ما خیلی هم براش احترامی قائل نیستیم، حتی از نظر درک و شعور و سواد و اینها از ما خیلی هم پایین تره، مثلا فرزند 5 سالمون، فرزند مثلا 7-8 سالمون، ولی بدونیم اون فرزند ما در اتاقی است که داره کارهای ما رو نگاه میکنه، بینی و بین الله ما چقدر خودمون رو جمع و جور میکنیم، در صحبت کردن، در نشست و برخاست، در نگاه کردن، چقدر خودمون جمع و جور میکنیم، ترقی میدیم. اگر من در جایی باشم که احساس کنم پدرم داره منو با دقت نگاه میکنه، پدری که از ما باسوادتر، مؤمنتر و ما خیلی بهش احترام میگذاریم، چقدر فرق میکنه سخن گفتنمون، حتی نماز خوندنمون. دارد تو اون روایت وسائل شیعه که امام صادق رو کردن به یکی از اصحاب گفتن، حدود 60 سالش بود، گفتن بلند شو جلو من نماز بخون. کسی که 60 سال در رکاب حضرت بوده، شاگرد حضرت بوده، بلند شد دو رکعت نماز خون. میگفت خیلی هم دقت کردم به نماز خوب کاملا مؤدبانه با خضوع و خشوع جلو حضرت بخونم. نماز تموم شد، حضرت فرمودن چقدر زشته یه کسی 60 سال از خدا اون بگیره یه نماز درست حسابی نتونه بخونه. میگفت من از خجالت آب، حالا من تعبیر منه، میگفت اینقدر خجالت کشیدم که من عمری در کنار حضرت بودم، حضرت اینطور به من بگه، اونم یه آدمی 60 ساله. بعد حضرت فرمودن حالا نگاه کن من چجوری نماز میخونم. بعد حضرت بلند شدن نماز خوندن که ریز به ریز دارد، در وسائل دارد، در فروع کافی، در باب صلات دارد نماز. من اینو مثال زدم برای چی؟ برای اینکه اگر انسان ببیند پدرش که از او باسوادتره داره نماز خوندن اونو نگاه میکنه، چقدر فرق میکنه. حالا انسان تصور بکند یک شخصیت والایی ولایت رو به این معنا بداند که دائما دارد امام زمان ما بدون حجاب، نه در پرده غیبت بلکه در پرده در حضور کامل و ظاهر بر اشراف بر باطن و ظاهر ما داره ما رو نگاه میکنه. وقت ببینید چقدر در رفتار ما عوض میشه. اینو بنده عرض کردم که عرضم تمام، که انشالله فردا شب هم توقیع شریف امام عصر رو که از ناحیه جناب شیخ مفید با همه جلالت و قدری که داشت خطاب به همه شیعیان حضرت فرمودن به محضرتون عرض بکنم، که بلکه انشاءالله رحمان به برکت نیمه شعبان امسال ما توش راهی از زیارات حضرات اولیای الهی در درک مقام ولایت و استفادهش در لحظه لحظه های زندگی عملیمون و زندگی نظریمون و آگاهی های ولاییمون انشاءالله رحمان داشته باشیم و مشمول این بیان نورانی امیرالمؤمنین که حق معرفت و حق ایمان رو از ما بپذیرند به برکت این اوقات خوش داشته باشیم. بار الله تو را به حق محمد آل جناب دکتر برنامه‌ای که نداریم دیگه، خود بار الله تو را به حق اولیای طاهرینت، به حق آبروی ما به درگاه تو امام زمان ما، و به حق اجداد طاهرین این وجود مقدس تو را قسمت می دهیم، و به حق مادر بزرگوارش صدیقه طاهره که هر کس تو رو خدایا به حق این زبات مقدس قسم بدهد، خود فرمودی که قطعا دعای رو مستجاب می کنی، خدایا ظهور پرفروغ صاحب ولایت ما امام زمان من را تعجیل بگردان. بار الله ما را مؤمنینی ولایی، ولایت مرزی رضای امیر مؤمنان علی علیه السلام و امام زمانمان در دنیا و آخرت قرار بده. خدایا قلب عزیزان ما، قلب حاضرین در مجلس و جوانان شیعه ما رو مستعد درک معارف بلند ولایی خودت مقرر بدار. بار الله حوائج جمع ما، اون حوائجی که از تو خواستیم و ناقص خواستیم و اونهایی که باید میخواستیم و ندانستیم و یا درک نکردیم و نخواستیم، خدایا همه ی حوائج جمع ما و همه شیعیان اهل بیت و رهبر بزرگوارمون رو با عافیت و با رفع نواقص و اتم وجه از سای مستجاب بگردان. بار الله طول عمر با عزت و برکت و وسعت و عافیت به همه عزیزان ما و خصوصا به مراجع عظام تقلید و علمای ربانی و رهبر بزرگوارمون عنایت بفرما. خدایا دفع بلیات و گرفتاری ها رو از جامعه ما به بهترین وجهی، خدایا این گرفتاری ها رو خودت برطرف بگردان. خدایا شر رو گرفتاری های امت ما رو که معلول گناهان ماست و همچنین کید و مکر دشمنان ماست، خدایا به خود اونها برگردون و گناهان ما رو ببخش و بیاموز. بار الله شفای عاجل به همه بیماران، خصوصا بیماران سفارش شده عنایت بفرما، و این قبیل مجالس ما رو مجالسی مرضی رضای امام زمانمان قرار بده. به نبی واله الفاتحه مع السلوات.